فصل سوم از مرحله دوم قسمت دوم مقدمه سوم روایاتی هست که دلالت دارند بر این که ائمه علیهم السلام برای حکومت و قضاوت مردانی را به طور خاص یا به نحو عام منصوب می کردند و ما بعضی از آنها را در اینجا ذکر می کنیم. 1. روایت معروف عمر ابن حنظله است که کلینی آن را به طور مستند از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از محمد ابن عیسی، از صفوان، از داوود ابن حسین، از عمر ابن حنظله، از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که وی از آن حضرت پرسید اگر دو نفر از ما شیعه در وام یا میراث نزاعی دارند آیا می توانند محاکمه نزد سلطان یا قضات جور و ظلم ببرند؟ فرمود هر کس محاکمه را به نزد طاغوت برد و به نفع او حکم نماید همانا آن مال را به حرام گرفته گرچه در این مورد حق با او باشد، زیرا آن مال را به حکم طاغوت گرفته در حالی که خداوند فرمان داده که به طاغوت کافر گردند. عمر ابن حنظله گوید پرسیدم چه باید کرد؟ فرمود تفحص نمایید و شخصی را که از شما بوده شیعی باشد و اخبار ما را روایت می کند و در حلال و حرام نظر می افکند و احکام ما را می داند پیدا کنید و او را به حکمیت قبول نموده به حکم او گردن نهید که من او را حاکم بر شما قرار دادم و چنانچه حکمی نمود و شما از او اطاعت ننمودید حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده اید و کسی که ما را رد کند خدا را رد کرده و این در حد شرک به خداست. و شیخ طوسی این روایت را از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسن ابن شمون، از محمد ابن عیسی در تهذیب آورده. این روایت تتمه‌ای دارد که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه خود آورده. گفتم اگر هر یکی از متخاصمین فردی را با شرایط شما انتخاب کردند و آن دو نفر در قضاوت اختلاف کردند آن وقت چه باید کرد؟ فرمود حکم آن است که عادل‌تر، فقیه‌تر، راستگوتر و با تقواترین آن دو صادر کند و به حکم دیگری نباید التفات نمود. گفتم اگر هر دو عادل و مورد قبول اصحاب بوده و هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشند در آن صورت حکم چیست؟ فرمود اگر روایت یکی از آن دو که مطابق آن حکم نموده با اجماع اصحاب تو شیعه مطابقت دارد باید به آن عمل نمود و روایت نادر را که بین اصحاب تو شیعه مشهور نیست رها کرد که در امر اجماعی تردید وجود ندارد و بدان که امور بر سه گونه است، امری که صحت و درستی آن روشن و واضح است و باید اطاعت شود و امری که زلالت و گمراهی آن روشن است که باید از آن اجتناب کرد و امری که صحت و سقم آن واضح نیست که حکم آن به خداوند مربوط می شود. مردم نباید به آراء خود آن را تفسیر نمایند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امور بر سه گونه است: حلال روشن، حرام واضح و شبهات بین این دو، و هر کس شبهات را ترک گوید از محرمات نجات یابد و هر که مرتکب شبهات شود به محرمات دچار گردد و بیان که خود بفهمد به هلاکت افتد. گفتم اگر هر دو خبر از شما مشهور باشد و ثقات از شما روایت کرده باشند چه باید کرد؟ فرمود آن حکمی که با کتاب و سنت موافق است و با عامه اهل تسنن مخالف است باید اخذ شود. گفتم فدایت شوم. اگر یکی از دو خبر موافق نظر عامه و دیگری مخالف با نظر آنان باشد تکلیف چیست؟ فرمود به آن حکمی که مخالف عامه است عمل شود که رشد در آن است. گفتم فدایت شوم. اگر هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد چه؟ فرمود نظر شود به خبری که حاکمان و قاضیان ایشان بیشتر به آن توجه دارند، آن ترک و خبر دیگر اخذ شود. گفتم اگر حاکمان عامه به هر دو خبر با توافق نظر دهند چه باید کرد؟ فرمود در این موقع باید توقف نموده تا امام خود را زیارت نمایی که تأمل در شبهات بهتر از افتادن در مهلکه است. در مستند پس از نقل قسمتی از این حدیث گوید تضعیف این حدیث از نظر سند با جبران مفاد آن چنانچه گذشت تا جایی که به مقبوله مشهور شده است صحیح نیست. زیرا در سند حدیث کسی که نسبت به او تردید شود جز داوود ابن حسین کس دیگری وجود ندارد و نجاشی او را قابل اعتماد ذکر کرده است. تازه اگر سخن شیخ و ابن عقده صحیح باشد که درباره او توقف کرده اند، این روایت موثق به شمار می آید نه ضعیف. و توثیق عمر ابن حنظله هم نقل شده است. علاوه بر این، در سند قبل از این دو صفوان ابن یحیی آمده و نقل شده که اهل حدیث بر تصحیح خبری که سندش تاوی صحیح باشد اجماع دارند. نگارنده گوید این بود سند روایت. اما از جهت دلالت متن با همه اشکالاتی که بر آن وارد است و در کتب اصول مثل رسائل شیخ و غیره ذکر شده، اجمالاً دلالت بر ثبوت ولایت برای فقهای شیعه در مقامات سگانه یعنی فتوا، قضاوت و حکومت دارد و این نظیر آیه نبع است که با همه کثرت اشکالات وارده بر آن بر حجیت خبر واحد دلالت می کند، چنانچه شیخ انصاری قدس سره قائل است. 2. کلینی با سند خود از حسین ابن محمد، از معل ابن محمد، از حسن ابن علی، از ابی خدیجه نقل می کند که حضرت صادق علیه السلام فرمود بپرهیزید از این که یکدیگر را برای محاکمه نزد اهل جور و ظلم ببرید. ولی مردی که از شما بوده شیعی باشد و احکام ما را بداند و بتواند میان شما قضاوت نماید بیابید و نزاع را پیش او ببرید که من او را قاضی بر شما قرار دادم. و شیخ طوسی این حدیث را در تهذیب به همین سند و متن ذکر کرده ولی به جای قضاوت ما قضایای ما آورده و صدوق آن را از احمد ابن عائض، از ابی خدیجه، سالم ابن مکرم جمال نقل نموده که حضرت صادق علیه السلام به عین این متن را فرمودند ولی به جای لفظ قضاوت ما قضایای ما را آورده. و محمد ابن حر عاملی در وسائل الشیعه از محمد ابن حسن شیخ طوسی با سند خود از محمد ابن علی ابن محبوب، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از ابی جهم، از ابی خدیجه نقل می کند که می گوید امام صادق علیه السلام مرا به سوی اصحاب ما شیعیان فرستاد و فرمود به ایشان بگو اگر خصومتی بین شما پدید آمد و یا اختلافی در میان شما پیدا شد مبادا به یکی از این قضات جور و ظلم مراجعه کنید، بلکه مردی را از میان خود شیعه که حلال و حرام ما را می شناسد حکم قرار دهید و قضاوت را نزد او ببرید که من او را بر شما قاضی قرار دادم و مبادا که همدیگر را برای محاکمه به نزد سلطان ظالم ببرید. کنی این روایت را در قضای خود ذکر کرده و قسمتی از آن را نراقی در مستند آورده. ناگفته نماند که صاحب مستند این دو روایت را صحیح دانسته سپس گوید توصیف این دو روایت به عدم صحت با اینکه این سخن در نزد ما ضرری به حدیث نمی رساند با توجه به اینکه آنها در اصول معتبره ذکر شده اند و با اجماع محقق مستفیض جبران می شوند و نیز با توجه به اینکه در مسالک گفته این دو حدیث و مقبوله بین اصحاب مشهور است و علما در عمل به مضمون آن متفقند صحیح نیست. زیرا روایت اول را شیخ صدوق در کتاب الفقیه خود از احمد ابن عائض از ابی خدیجه نقل نموده است و سند شیخ صدوق تا احمد ابن عائض صحیح می باشد چنانچه در روزه بدان تصریح نموده و احمد ابن عائض خود موثق و شیعی است و اما ابو خدیجه که نامش سالم ابن مکرم است اگرچه شیخ او را در جایی ضعیف شمرده لکن در جایی دیگر او را توثیق نموده است. همچنین نجاشی او را توثیق کرده است و حسن ابن علی ابن الحسن گفته وی مردی شایسته است و در کتاب مختلف در باب خمس روایت او را صحیح شمرده و محقق استرابادی در کتاب رجال خود او را موثق شمرده است. و اما تحقیق مطلب آن است که ابو خدیجه به نام سالم ابن مکرم در کوفه بوده و شترداری می کرده و گاهی از او به ابی سلمه کنیه می آورند. او شخص موثقی است و از امام ششم و هفتم روایت نقل نموده است و از او کتابی باقی مانده که بزرگان از او نقل می کنند. شیخ محمد تقی تستری در رجال خود گوید علامه در خلاصه گوید شیخ طوسی در بعضی از کتابهایش او را ضعیف شمرده و در جایی دیگر او را توثیق نموده است. ولی من در مواردی که روایت او با دیگری تعارض کند توقف می کنم. سپس تستری گوید من دلیلی بر اضطراب آنان درباره وی نمی یابم پس از آن که نجاشی و کشی او را موثق دانستند. علاوه بر این تضعیف شیخ مبنی بر اشتباهی است که مرتکب شده و گمان کرده که ابی خدیجه سالم ابن ابی سلمه است و قبلا گفته شد که قزائری و نجاشی او را ضعیف شمرده‌اند به جهت تشابه اسمی. بنابراین گفتار بزرگان حدیث در مورد ابی خدیجه روشن است و از جمله دلایلی که دلالت دارد ابی سلمه خود ابی خدیجه است نه پدرش این است که روایت خریدن دو عبد که از طرف مولای خیش اجازه خرید همدیگر را دارند را در تهذیب از ابی خدیجه نقل کرده و در کافی از ابی سلمه و بنابراین برای توقف علامه وجهی باقی نمی ماند چون توقف وی مبتنی بر تضعیف شیخ است و روشن است که تضعیف شیخ صحیح نبوده زیرا ابی خدیجه را با شخص دیگری اشتباه گرفته است. 3. صدوق در معان الاخبار با اسناد خود از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، از پدرش، از حسین ابن یزید نوفلی، از علی ابن داوود یعقوبی، از عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، از پدرش، از جدش، از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت می کند که آن حضرت فرمود، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدایا خلفای مرا رحمت کن، خدایا خلفای مرا رحمت کن، خدایا خلفای مرا رحمت کن. پرسیدند یا رسول الله خلفای شما کیانند؟ فرمود کسانی که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند. شیخ حر عاملی گوید صدوق این حدیث را در عیون الاخبار نیز آورده است. مصنف گوید علی ابن ابراهیم و پدرش ابراهیم ابن هاشم از بزرگان حدیث و مورد اعتماد همه علما و فقها بودند، به طوری که ارزش و منزلت آنها بر کسی پوشیده نیست و حسین ابن یزید نوفلی هم از بزرگان بوده و شیخ در رجال خود او را از اصحاب حضرت رضا علیه السلام شمرده و در کتاب فهرست هم از او یاد کرده میگوید برای او کتابی در دست است و نجاشی او را شخص شاعر و ادیبی معرفی نموده و گوید در ری ساکن بوده و در همانجا وفات کرده و کتابی در تقیه از او باقی مانده است و علی ابن داوود یعقوبی نزد فقهای شیعه شخصیت معروفی است. همچنین عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن امیر المؤمنین علیه السلام را شیخ در رجال خود از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده و در فهرست هم از او نام برده است و نجاشی در رجال خود از او یاد نموده و کتابی را به او نسبت داده که جماعتی آن را روایت می کنند. و اما دلالت خبر، چون به فقهایی که حدیث پیغمبر را روایت می کنند نسبت خلافت داده شده، می توان از آن استدلال کرد که آنها به ولایت و قضاوت و افتاء منصوب شدند، زیرا ظاهر خلافت جانشینی است، یعنی قیام فقیه در مقام نبی که شامل همه مزایا و خصائص و مناصب نبی می شود، مگر چیزهایی که با دلیل خارج شده باشد، مانند خصائص امامت. 4. در نهج البلاغه از کلام حضرت به کمیل ابن زیاد نخعی، کمیل گوید امیرالمؤمنین علیه السلام دستم را گرفت و مرا به بیابان برد، سپس نفسی عمیق برآورد و فرمود ای کمیل، این دلها ظرفهایی هستند که بهترین آنها پرظرفیت ترین آنهاست، پس آنچه گویم حفظ نما. مردم بر سه دستند: عالم ربانی، متعلم در راه نجات و دسته سوم پشه هایی که در فضا پراکنده اند و با صدای هر بانگ زننده ای از جای خود بجنبند و به دنبال آن روند و در مسیر هر بادی حرکت می کنند، زیرا از نور علم روشنی نگرفته و به پایی استوار پناه نبرده اند. ای کمیل، علم بهتر از مال است. علم تو را نگه داشته و تو باید مال را نگهدار باشی. مال با انفاق کم شود و علم با انفاق نمو کند. و آنچه که در اثر مال به دست آمده با از دست دادن آن نیز از دست خواهد رفت. ای کمیل، علم مرامی است پسندیده که مردم از آن اطاعت می کنند. به وسیله آن انسان در زندگی کسب اطاعت کرده و پس از مرگ نام نیکی به دست می آورد. علم حاکم و مال محکوم علیه است. ای کمیل، ثروتمندان در زندگی خود در هلاکتند و علما تا جهان باقی است بقا دارند. پیکرشان در زیر خاک پنهان ولی آثارشان در دلها موجود است. سپس آهی کشیده اشاره به سینه خود نمود و ادامه داد در اینجا علم بی حدم باشته شده. ای کاش می توانستم کسی را که شایستگی تحمل و آموزش آن را داشته باشد بیابم. بلی، کسانی را میابم که یا مورد اعتماد نبوده و دین را وسیله راحتی در دنیا قرار داده اند و به نعمتهای الهی بر بندگان خدا فخر می فروشند و با حجتهای الهی بر اولیای او بزرگی می کنند، یا اینکه مطیع حاملان حقند ولی خود بصیرتی ندارند و با کمترین شبهی در آنها شک ایجاد می شود که نه این و نه آن قابلیت تحمل علوم را ندارند، یا در لذائذ فرو رفته و به راحتی لجام خود را به دست شهوت سپرده اند و یا سرگرم جمع و اندوختن ثروت ناچیز دنیا هستند، و این دو دسته در هیچ امری رعایت این را نمی نمایند. شبیه ترین چیزها به اینان چهارپایان چرندند و این چنین است که علم می میرد به مردن حاملان علم. ولی زمین از کسی که با حجت برای خدا قیام کند خالی نخواهد ماند که یا ظاهر و مشهور است یا خائف و گمنام تا حجج الهی باطل نگشته و بینه‌های خداوند از بین نروند و چقدر کمند اینان و کجایند آنها. اینان به خدا قسم از نظر تعداد در اقلیت و از نظر مقام در بزرگترین درجه اند. خداوند به وسیله آنها حجتها و بینات خود را حفظ می کند تا آنها را به افرادی نظیر و مانند خود به ودیعه نهند و در دل همانند خود کشت نمایند. علم و دانش حقیقی از روی بصیرت بر آنها هجوم آورده است و به آرامش یقین دست یافتند و آنچرا که ناز پروردگان دشوار می دانند ایشان سهل و آسان می شمرند و به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفتند. بدنهایشان در این دنیا ولی ارواحشان در ملکوت اعلا سیر می کنند و اینانند خلفاء خداوند در زمین و دعوت کنندگان به دین او. آه آه که چقدر مشتاق دیدارشان هستم. سپس حضرت فرمود دیگر صحبتی نیست، اگر میخواهی برو. این حدیث شریف را شیخ صدوق در خصال با سند خود از ابوالحسن محمد ابن علی ابن شاه نقل میکند که او گوید برای ما روایت کرد ابو اسحاق خواص از محمد ابن یونس کریمی، از سفیان وکی، از پسرش، از سفیان سوری، از منصور، از مجاهد، از کمیل ابن زیاد. با این تفاوت که به جای جمله ای کمیل، علم مرامیز پسندیده که مردم از آن اطاعت می کنند، جمله ای کمیل، محبت عالم روشی است که انسان از آن پیروی می کند که در دنیا به واسطه آن کسب طاعت نموده و پس از مرگ نام نیکی به دست می آورد. پس سود مال با از بین رفتن آن از بین می رود را آورده. و به جای جمله تا با حجتهای الهی بر بندگان مقرب او چیره شوند، جمله تا این که به جای ولی حق ضعفا و سست ایمانها را دوست و همراز خود گیرند را ذکر کرده است. سپس صدوق گوید این حدیث را از طرق مختلفه نقل نمودم و در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه فی اثبات الغیبت و کشف الحیره این خبر را آوردم. و نیز شیخ حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی در تحف العقول از آن حضرت نقل کرده است که فرمود این قلوب ظرف‌های مختلف هستند که بهترین آنها پرظرفیت‌ترین آنهاست تا آخر حکمت، به عین آنچه صدوق نقل کرده. ولی لفظ و بازگو کنندگان کتاب او را بعد از جمله تا این که حجت‌های الهی باطل نگردد اضافه نموده و در آخر گوید ای کمیل، اینان افراد امین پروردگارند در میان خلق و جانشینان او در زمین و چراغ‌های نورانی او در بلاد و دعوت کنندگان به سوی او. آه که چقدر مشتاق دیدارشان هستم و برای خود و تو از خداوند طلب مغفرت می نمایم. شیخ ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی نیز این روایت را در کتاب الغارات با سلسله سند خود از محمد، از حسن، از ابراهیم، از ابی زکریا، از ثقه، از کمیل ابن زیاد همانطور که در خصال آمده آورده است. و شیخ مفید آن را در امالی خود در مجلس 29 ذکر کرده و جد ما مرحوم علامه محمد باقر مجلسی نیز در جلد اول بحار الانوار در باب اصناف مردم در علم و ارزش محبت علما این روایت را از خصال، تحف العقول، الغارات و نهج البلاغه نقل نموده و بران شرحی مبسوط و سودمند نگاشته و در پایان گفته ما شرح مختصری بر این روایت زده ایم که اندکی از بسیار است، زیرا فایده آن برای طالبین بسیار می باشد و سزاوار است که هر روز با دیده یقین در آن بنگرند و مقداری از فواید آن را در کتاب امامت انشاءالله توضیح خواهیم داد. والده پدر ما عالم نهریر مرحوم سید محمد صادق حسینی تهرانی اعلی الله مقامه، همشیره علامه خبیر مرحوم میرزا محمد تهرانی شریف عسکری اعلی الله مقامه الشریف، صاحب کتاب نفیس مستدرک البهار بوده است. بنابراین مرحوم میرزا محمد تهرانی داعی پدر ما محسوب می شود و والده مرحوم میرزا محمد که جده بزرگ ما می باشد از نواده های عالم بزرگوار مرحوم میرزا محمد صالح حسینی خاتون آبادی داماد علامه مجلسی بوده که دختر او فاطمه بیگم را تحت حواله نکاح خود داشت و لذا علامه مجلسی جد اعلای ما از طرف مادری می باشد. محقق مدقق عالم فاضل حاج میرزا ابوالحسن شریف عسکری پسر داعی پدر ما مرحوم میرزا محمد نقل کردند که مرحوم میرزا محمد تهرانی کراراً در مدت حیات خود می‌فرمودند که ما از اولاد مرحوم مجلسی هستیم و ایشان می‌فرمودند یکی از اجداد ما هنگامی که در معیت قافله‌ای برای زیارت مرقد مطهر حضرت رضا علیه السلام در حرکت بود، قافله آنها مورد هجوم ترکمنها واقع شد و آنها تمام اساسیه قافله را غارت کردند، من جمله قرآنی بود که مرحوم مجلسی برای قرائت روزانه از آن استفاده می نمود و از او نقل می کرد بر اثر بردن این قرآن غم و اندوه بسیاری بر من عارض گشت، چون این قرآن را خداوند از مرحوم مجلسی به یادگار در خانواده ما قرار داده بود و ایشان میرزا ابوالحسن شریف عسکری نقل می کردند در بروجرد سادات طباطبایی از نواده های آمنه بیگم دختر مجلسی هستند و من هر وقت خدمت آیت الله بروجردی رضوان الله علیه می رسیدم می فرمودند ما از طرف مادر با هم نسبت داریم و شما از پسر دایی های ما هستید. مرحوم مجلسی این حدیث را در جل هفتم بهار الانوار در باب نیاز شدید به حجت به چند سند از صدوق نقل می کند و سپس گوید این خبر شریف با شرح آن در باب فضل علم گذشت. سپس به وجود این خبر در کتب دیگری مثل محاسن و سرائر اشاره می کند و بعضی از فقرات آن را بیان می نماید. نگارنده اما در مورد سند حدیث از بحث پیرامون آن بی نیازیم، خصوصاً با کثرت طرق آن به حدی که می توان آن را مستفیض نامید. مضافاً به این که محتوای متن آن با آن معانی بدیع و حقایق عالی و دقایق لطیف بر قلب کسی جز معدن ولایت و شاخه امامت صلوات الله علیه خطور نتواند کرد. اما راجع به دلالت آن مجلسی قدس سره گوید چون تا وقتی که نوع انسان در زمین باقی است، رشته علم و عرفان گسستنی نیست، بلکه در هر زمانی وجود امامی برای حفظ دین لازم است، حضرت کلام خود را با این جمله استدراک نموده و استثناء می زند. اللهم بلا و در نهج البلاغه این طور مذکور است. آری زمین از کسی که با حجت الهی به پادارنده احکام اوست خالی نخواهد ماند، که یا ظاهر و شناخته شده است و یا خائف و گمنام. و در تحف العقول به این نحو آمده به پا خواسته با حجت الهی که یا ظاهر و مکشوف است یا خائف و تنها، تا حجت‌های الهی باطل نگردند و راویان کتابش از بین نروند. امام ظاهر و مشهور مانند امیرالمؤمنین علیه السلام و خائف و پنهان مانند حضرت ولی عصر عجل الله فرجه در زمان ما و مانند بقیه ائمه علیهم السلام که در پرده تقیه و خوف پنهان بودند و محتمل است که باقی ائمه جزو قسم ظاهر و مکشوف محسوب گردند. و بر این احتمال مقصود از حافظین و کسانی که علم را به ودیعه نزد دیگران قرار می دهند ائمه علیهم السلام هستند. و بر احتمال اول ممکن است مقصود از این جمله شیعیانی باشند که در زمان غیبت حافظ دین الهی هستند. نگارنده لزوم بقاء علم و عرفان در نوع انسان و ضرورت وجود امام حافظ دین در همه ازمنه و اعصار قابل تردید نیست. سخن در این است که آیا سیاق خبر فقط برای دلالت بر لزوم وجود شخص امام علیه السلام است در هر عصر و زمان یا دلالت بر لزوم وجود طائفه ای از علماء ربانی نیز دارد که از جمله آنها یا فوق و برتر از همه آنها در هر زمان امام می باشد. در این خبر لفظ امام و شبیه آن وجود ندارد، بلکه آنچه هست جمله زمین از کسانی که به پادارنده حجج الهی هستند خالی نخواهد ماند که یا ظاهر و مشهور یا خائف و گمنامند می باشد. و اینها عناوینی کلی هستند که در هر زمان بر جمعی از علماء ربانی و نگهبانان بینات و حجتهای الهی که علوم و اسرار را به افرادی لائق نظیر خود می سپرند و معارف را در دل اشباح خود قرار می دهند منطبق می شود. و معلوم است که امام بالاترین مصداق این عناوین است، نه اینکه فقط او مصداق است. مؤید این سخن این است که این کلام حکیمانه در صدد تقسیم مردم است با همه طبقات و اصناف به سه طائفه: عالم ربانی، متعلم در راه نجات و افراد جاهل. و آنچه بعد از این تقسیم آمده تفسیر آنهاست و امام خود نیز در این تقسیم داخل است، پس او خود از علماء ربانی به شمار می رود. و این خود دلیلی است بر اینکه به پادارنده ی حجج الهی مشهور یا پنهان خارج از این تقسیم نیست. و احتمال اینکه عالم ربانی فقط انحصار در ائمه علیهم السلام داشته باشد علاوه بر اینکه دلیلی بر آن نیست، مخالف معنی کلمه ربانی است. چنان که مجلسی از بزرگان لغت و ادب چنین نقل می‌کند: ربانی منصوب به رب است با زیادی الف و نون برخلاف قیاس، مثل رقبانی. جوهری گوید ربانی به انسان الهی و عارف بالله گفته می شود و فیروزآبادی نیز چنین گفته است و در کشاف آمده ربانی کسی است که سخت به خداوند و اطاعت او تمسک داشته باشد و در مجمع البیان وارد است ربانی کسی است که با علم و تدبیر خود تربیت و اصلاح و اداره امور مردم را به عهده می گیرد و پیداست که در هر عصری و نسلی فقهای عادلی هستند که در تأیید دین مبین و ترویج مسلک حق و حقیقت می کوشند و بر شکوه و عظمت آن می افزایند و دست تحریف و بدعت گمراهان یا زیاد طلبان را کوتاه می سازند. و عالم ربانی با این معنای ژرف خود بر این دسته از مردان بزرگ تطبیق می کند، زیرا دلشان به اسرار الهی پیوسته و در زمره مردان حق گشتند و مردم را به سوی پروردگار خوانده و سررشته تربیتی آنها را با تدبیر امور و اصلاح فرد و اجتماع به دست دارند. علاوه بر این در خبر تصریح شده که خداوند حجج و بینات خود را به دست این گونه رجال ربانی حفظ می کند تا آنها را به افرادی نظیر و مانند خود منتقل نمایند. و معلوم است که امام نظیر و شبیه ندارد تا این کار را انجام دهد. پس مراد از نظیر و شبیه جماعتی از علماء عاملین هستند که در سیطره علماء ربانی و تحت تربیت و رهبری آنها قرار گرفته و در مهد علم و عمل آنان تعلم و تربیت یافتند، تا نردبان علم و معرفت را طی نموده و به آخرین درجه از معارف الهی قدم گذاردند و به مقام یقین و تسلیم واصل گشتند و از جمله ودیع گذاران و علماء ربانی شده که بر مسند تعلیم و تربیت نشسته و زمام هدایت را به دست گرفته و مردم را به سوی مصالح خود پیش می رانند و حجج الهی را نگهبانی می نمایند و این رشته همچنان نسل به نسل بماند و دست به دست بگردد و تا آخر عمر انسانها هرگز گسسته نشود. و مؤید آن نیز روایت تحف العقول است که می فرماید تا حجج الهی باطل و ضایع نشود و راویان کتاب خدا از بین نروند. و راویان کتاب خدا علمایی هستند که به سیر در علم قرآن موفقند و به تربیت علماء ربانی تربیت یافتند که در هر زمانی وجود دارند. در این روایت تصریح بر ولایت علماء و فقهاست که امام علیه السلام ولایت را منحصراً در آنان ذکر فرموده و گوید اینانند امینان پروردگار در میان خلق و خلفاء وی در زمین و چراغهای او در بلاد و دعوت کنندگان به دین او. و عنوان خلفاء و چراغهای روشن کننده و دعوت کنندگان لازمه اش خلافت و ولایت الهی است در همه شؤون حقیقی و سیاسی، از فتوا و قضاوت و حکومت با تمام مراحل آن. و به جان خودم سوگند که این روایت پرارزش با مضامین عالیه‌ای که دارد که مرحوم مجلسی درباره آن گوید این روایت بسیار سودمند می باشد و سزاوار است که هر روز با دیده یقین به آن بنگرند، از جمله مستدلترین و بهترین روایات در مورد ولایت فقیه عادل جامع الشرائط می باشد. و در شگفتم چگونه علماء اعلام در باب قضاوت و حکومت آن را ذکر نکرده اند و شیخ انصاری در مکاسب و نراقی در مستند به آن استناد نکرده اند و آن را در زمره ادله ولایت فقیه یاد نکرده اند، با اینکه از نظر سند و متن از جمله صریح ترین و روشنترین و قویترین آنهاست. اگر گفته شود شاید به علت بعضی خصوصیاتی است که در آن ذکر شده، مانند علم توأم با بصیرت و روشنگری خود در آنها قرار داده شده و با روح یقین معجون گشته اند و عمر خود را به پایان می رسانند با بدنهایی که در زمین است ولی ارواح آنها در حریم قدس الهی در طیران است، که این خصوصیات را بر عده معدودی هم نمودند و گفتند حقیقت این معانی ویژه عده ای از اهل یقین است که کارشان از درس و تعلم گذشته و به مرحله مافوق درس و تربیت نائل گشتند. در جواب باید گفته شود که این مطلب صحیح نیست، زیرا پس از آن که امیر مؤمنان علیه السلام خلافت خدا و دعوت به دین را منحصر به ایشان نموده، چاره ای نیست که داعی به دین خدا و خلیفه الهی باید ربانی و فقیه و متصف به این صفات باشد، وگرنه نمی تواند این منصب خطیر خلافت و دعوت را به دوش بکشد، بلکه غاصب این منصب و مطرود از زمره بندگان صالح و اولیاء مقربین خواهد بود. پس فقیه منصوب از طرف امام و صاحب ولایت کلیه الهیه که به پادارنده امور و حاکم بر نفوس و اعراض و اموال و مربی بشر به نیابت از امام علیه السلام می باشد، باید واجد این شرایط و صفات باشد، چنان که اخبار بسیار و مستفیض بلکه متواتر تصریح دارد که باید علم و عمل در فقیه و ولی امر با یکدیگر مقرون باشد و از سپردن منصب قضاوت و حکومت به غیر عالم ربانی که از اطاعت هوا به دور بوده و مطیع امر مولا باشد مؤکدا نهی می نماید. 5. شیخ موثق ابو محمد حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول در باب روایات امام بزرگوار حضرت سید الشهدا علیه السلام در ضمن خطبه امر به معروف و نهی از منکر از آن حضرت چنین نقل می کند: ای مردم، از مواعظ الهی به اولیاء خود و بدگویی نسبت به احبار علماء یهود عبرت بگیرید و مصیبت بر شما از همه افراد مردم بزرگتر و سختتر است، زیرا در حفظ منزلت و موقعیت علمای خود کوتاهی نموده و مغلوب هوای نفس و روحیه استکباری خود گردیدید. اگر چنین باشد که بر این معنی آگاهی داشتید که مجاری امور و احکام به دست علماء بالله است که امینان بر حلال و حرام خدا هستند. سپس در تحف العقول گوید این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هم نقل شده. در توضیح این حدیث شریف باید گفت شهید ثانی در منیت المرید گوید تمامی علوم به دو علم بازگشت می نماید: علم معاملات، علم معارف. علم معاملات علم به حرام و حلال و احکام نظیر آنهاست و شناخت اخلاق نیک و بد و کیفیت علاج اخلاق ناپسند و دوری گزیدن از آن است و علم معرفت مانند علم به خدای تبارک و تعالی و اسماء و صفات اوست و علوم دیگر غیر از این علوم یا ابزار این علوم است یا برای عملی از اعمال انسان است، چنان که بر افراد متتبع و آگاه روشن است. و علم معاملات جز برای عمل نیست، بلکه اگر حاجت عملی به آن نبود، سودی و ارزشی نخواهد داشت. در اینجا باید گفت، کسی که علوم شرعی و امثال آن را به خوبی فرا گرفته و در آنها ورزیده شده، چون به علم خود مغرور گردد و در مواظبت اعضای خود و حفظ آنها و از معاصی اهمال ورزد و از ترقی و تکامل در اطاعت خدا باز ماند و در انجام امور شرعی و وظائف مستحبه و سنن کوتاهی نماید و خیال کند که علم مقصود به ذات و هدف اصلی است، نسبت به خود و دینش فریب خورده و عاقبت کار بر او مشتبه خواهد شد. سپس چنین فردی را به شخص بیماری تشبیه نموده و شرح سودمندی بر آن نگاشته است. نگارنده: از مطالب گذشته چنین استفاده می شود که علما بر سه گروه تقسیم می شوند. اول، عالم به خداوند که به لقاء الهی مشرف شده و توحید ذاتی و صفاتی و افعالی را ادراک کرده. دوم، عالم به امر خداوند که مقداری از علوم رسمی تفکری را آموخته و توانسته احکام جزئی فرعی را که شامل عبادات، معاملات و سیاسات است، استنباط کند. سوم، عالم به خدا و به امر خدا که انوار ملکوت در دلش تجلی نموده و از حب دنیا و پستی مادیت منزه گشته و سینه‌اش به اسلام باز شده و قلبش برای تلقی نفحات سبحانی از عالم جبروت وسعت یافته و بر اوج لاهوت پرگشوده و به راستی از اهل توحید گشته و خدا را به خدا دریافته و فانی در ذات او گشته و به بقاء الهی بقاء یافته و با نور حق در میان خلق سیر نموده و سفرهای چهارگانه بر وی تمام گشته است. این چنین شخصی عالم به خدا و به امر خداست و آن کسی است که حضرت سید الشهدا علیه السلام به وی اشاره می کند و می فرماید مجاری امور و احکام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال و حرام اوست. پس علماء به خدا و به امر خدا کسانی هستند که به الطاف ویژه الهی اختصاص یافتند. خداوند آنها را در حرم قدس خود وارد کرده و از چشمه زلال و صاف علم خود آنها را سیراب نموده و علوم اصطلاحی را از راه تحقیق و شهود به آنان فهمانده است. خداوند می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. آیه 22 از سوره زمر. کسی که خداوند سینه اش را برای قبول اسلام گشوده و او را دارای نور الهی نموده است. و نیز می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. آیه 28 از سوره حدید. ای افرادی که به خداوند ایمان آورده اید، از گناهان بپرهیزید و به فرستاده او ایمان آورید تا دو بهره از رحمت خیش به شما بخشاید و نوری دهد که با آن راه مستقیم را باز شناسید و در آن قدم بگذارید. و می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. آیه 29 از سوره انفال. ای مؤمنان، اگر تقوا پیشه کنید، خداوند برای شما معیار حق و باطل قرار خواهد داد. آری، اینانند امینان پروردگار بر حلال و حرام او. نه هر کس که چند سباهی درس بخواند و صفحاتی چند به خاطر سپرد بدون آن که درکی یابد یا رعایتی نماید، سپس بی کس به معرفت بر کرسی تدریس بنشیند و برای مردم عوام فتوا صادر نماید و ایشان را با محفوظات و ساخته های ذهن خود مخاطب سازد و نمی فهمد چه می گوید و چه می کند، که چنین شخصی گمراه است و گمراه کننده. و چه سزاوار است که از این گروه که خود را به فقاهت معرفی نموده و بر منصب فتوا تکیه زده اند اعراض شود، که خداوند می فرماید فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى. آیه 30 از سوره نجم. از کسانی که از یاد ما رخ برتافته و جز زندگی دنیا نمی جویند روی گردان، که همه علم آنان همین است. خداوند به آنان که گمراه گشته اند و به هدایت یافتگان آگاه است. استاد بزرگوار ما محقق عالی قدر علامه فهیم مرحوم شیخ حسین حلی، خداوند او را غریق رحمت واسعی خود بگرداند، در مجلس درس درباره ولایت فقیه می فرمود بعضی از علما گفتند مراد از علماء به خدا در این حدیث قومی از اهل معرفتند که حب دنیا از دلشان بیرون رفته و از وساوس شیطان و نفس اماره با اخلاص به خدا و تفویض امور به او در امان شده اند. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه خود می فرماید همواره خداوند متعال را در هر عصری و برهه‌ای بندگانی است که در سویدای وجودشان با او در مناجات و در اندرون عقولشان با او در سخن و به نور حقیقت و ندای حق در دلها و چشمها و گوشهاشان مستبصرند و مردم را به ایام الله تذکر می دهند و آنها را از جلال و جبروت الهی تخفیف می دهند. اینان همچون ادله و راه نمایانند در بیابانهای مخوف و دهشتناک. افرادی را که راه میانه در پیش گرفتند تشویق نموده و به رهایی بشارت دهند و افرادی که به چپ و راست منحرف شده اند راهشان را نستوده و آنان را از هلاکت و بوار می ترسانند. و این چنینند که چراغهای منور در تاریکی ها و ظلمات و راهنمایان در شبهات گشتند. یاد و ذکر خدا را اهلی است که آن را عوض دنیا پذیرفتند، چنان که تجارت و بیع و شراء از ذکر حق غافلشان نسازد. روزگار خود را به یاد او سپری نمایند و نهی از محارم الهی را در گوش غافلان زمزمه کنند. مردم را امر به قسط و عدل نموده و خود نیز بدان عمل نمایند و از منکرات نهی کرده خود از آنها بپرهیزند. گویا دنیا را سپری کرده به آخرت رسیده اند و اکنون در جهان دیگری به سر می برند و ماوراء این عالم را مشاهده می کنند. گویا پنهانی های عالم برزخ را می بینند. تو گویی که قیامت وعده های خود را محقق ساخته و پرده ها را بر آنان دریده است و می بینند آنچرا که مردم نمی بینند و می شنوند آنچرا که آنان نمی شنوند. تا آنجا که امام علیه السلام می فرماید به درگاه پروردگار خود با حالت ندامت و اعتراف ناله می زنند. وقتی بر ایشان می نگری آنان را پرچمدار هدایت و رستگاری و چراغهای هدایت در ظلمات و تاریکی ها می یابی که ملائکه آنان را در میان گرفته و با فرشتگان سر و سری پیدا کرده اند و آرامش و اطمینان بر دلشان مستولی گشته، درهای آسمان به رویشان گشوده شده و مقام رفیع و با کرامتی بر ایشان آماده شده است. در مقامی که خداوند بر ایشان آگاه و از کوشششان خوشنود است و جایگاهشان را ثنا گوید تا آخر خطبه. پس اینان به حق علماء بالله هستند و این مقام جایگاهی رفیع و جلیل است که دست ما به آن نرسد. از شرور نفس خود به خدا پناه میبریم و به لطف و کرم وی تمسک میجوییم. سپس مرحوم هلی قدس سره فرمود بعضی احتمال داده اند مراد از علماء بالله در قول امام علیه السلام زمام امور به دست علماء بالله است، عارفین بالله است، به قرینه اضافه آنها به خداوند متعال. و مراد از مجاری امور، امور تکوینی است. و این روایت دلالت بر ولایت تکوینی علماء بالله دارد. ولی این احتمال بعید است، به قرینه جمله امینان بر حلال و حرام، چون حلال و حرام مربوط به تشریع است نه تکوین. تا اینجا کلام مرحوم هلی به پایان می رسد.